أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر کاری در شهر حرام بود، روی تلازمی که بین حرمت کار و حرمت کسب هست، کسب اون کار هم محرم خواهد. چه اینکه اگر کسبی محرم شد، رو تلازمی که در شهر مطرح است، ما پی به حرمت اون کار میبریم. ولی اگر کاری محرم بود و کسبش محلل، این ناهماهنگی مشهود است. یا اگر کسبی محرم بود و خود کار حلال، این ناهماهنگی دلیل می طلبد. در جریان تدلیس اشاره شد به این که تدلیس به این معنا که کمالی که مفقود است، انسان با دسیسه اون را موجود نشون بده، یا عیبی که موجود است او را با دسیسه کتمان کند. یک وقت است که عیب موجود خود را کتمان می کند، مسئله حقوقی مطرح نیست، می خواهد از این نقص سوری برهد، این حرمتی ندارد. کسی در عضوی از اعضای بدنش یا آسیب و آفتی است، این کاری کرده که معلوم نیست که مثلا چشمش کم دید است یا یک چشمش نابیناست و ماننده، این عیب موجود را مستور کرده است، چنین کاری محرم نیست. ولی اگر به تزاحم حقوق منتهی بشود، مثل خطبه یک زنی که بخواهد ازدواج کند، یا بیع عم و عبدی، یا بیع کالایی به مانند آن، اینجا که تضاد حقوق مطرح است مشکل دارد. چنین مواردی تدلیس حرام است. قهرن اجرتی که در برابر این تدلیس گرفته می شود، این هم حرام است. چون بحث عین مدلسه و همچنین خیار مترتب بر او که از بحث خارج بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه گذشته از این گونه از موارد که تزاحم و حقوق است، یک قسمی را هم محرم تلقی کردن و این است که انسان کاری انجام بدهد که رغبت دیگران را اضافه کند، ولو اون طرف می داند که این شی در چه حالت است، اوصاف این کالا را یا این شخص را می داند، ولی کاری بکند که رغبت به این عین یا این کار بیشتر بشود. این را هم فتوا به حرمت دادن که ظاهرا این ناتمام است، دلیلی بر حرمت چنین کاری نیست. اگر چنون که اون طرف می داند که این شخص این وصف را دارد یا مبتلا به این عیب است، ولی او یه جامعی دربر می کند یا عینکی بر چشم می زند که اون چشمش که کم دیده است یا اون چشمش که اعور است یا احول است پیدا نباشد، اینم می داند. این چه محضوری دارد؟ اینکه کتمان عیب نکرده، این نخواست همگان بفهمد و یه رغبتی هم در کالا ایجاد می شود. کسی که علم دارد که این کارا در چه حد است، بعید این حرام باشد. عمده روایات مسئله است. روایات باب سه طایفه است. بعضی دلالت میکند بر جواز مطلقا، بعضی بر من مطلقا، بعضی تفصیل میدهد. ما باید ببینیم این کارها فی نفسه جایز است یا نه و کسب درباره این کارها جایز است یا نه. اگر یک کاری حرام شد، ما بالملازمه حرمت کسبش هم میفهمیم، و اگر کسبی حرام شد بالملازمه حرمت اون کار را میفهمیم. منتها خود کسب باید محرم باشد، نه اینکه حرمت به خارج محدوده کسب متوجه بشود، نظیر بیع وقتا ندا باشد. این طور نیست. در بحث‌های قبل اشاره شد به اینکه اون طوری که مرحوم شیخ رضوان الله مکاسب را تنظیم کردند، این بود که قسم اول اعیای نجسه بود، قسم دوم کالاها یا کارهایی بود که منفعت محرم داشت. قسم سوم کالا یا کار بی منفعت است. قسم چهارم کارهای محرم است. یه راه دیگری هم بود که می توانست محور تقسیم باشد و این است که ما گاهی در اعیان، گاهی در منافع، گاهی در انتفاعات، گاهی در حقوق بحث بکنیم. لکن این راهی را که مرحوم شیخ پیمودن، این هم قابل طی و پیمودن هست. گاهی انسان منفعت را واگذار میکند، حالا یا منفعت عین را یا منفعت عمل را. در هر دو حال اجاره است. گاهی واحد تجاری یا مسکونی را اجاره میدهد برای اینکه کسی در اونجا بشیند یا کاری انجام بدهد. گاهی خود را اجیر میکند. خود را اجیر میکند یعنی چی؟ یعنی منفعت کار خود را به مستاجر تملیک میکند. پس گاهی منفعت عین را به مستاجر تملیک میکند، گاهی منفعت کار را به مستاجر تملیک میکند. در هر دو حال تملیک منفعت است. اگر اجاره تملیک منفعت است در قبال عوض، فرق میکند گاهی منفعت عین است گاهی منفعت عمل. از این جهت فرق میکند. حالا بحث در روایات مسئله است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این روایات را که در مکاسب بازگو فرمودن از باب 19 از ابواب ما یکتسب و به کتاب وسائل جلد 17 هم صفحه 131 به بعد نقل میکنن. این بعضی از روایات رو اصلا اشاره نکردن برای اینکه خارج از بحث بود. نظیر روایت اول این باب، روایت اول این باب آن است که امتیه حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون امروز روز آخر هست، یه مقدار از اینها رو ما به صورت خلاصه می‌خوانیم. انشاءالله تفصیلش چون در بحث‌های گذشته بازگو شد به عهده خود شما عزیزان. امتیه حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف شد و اون جریان را که خواهرش به او اطلاع داد به عرض حضرت رسوند. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ادنی منی یا امتیه اذا انت قینت الجاریته فلا تغسلی وجهها بالخرقه او فلا تغسلی وجهها بالخرقه. اگر جاری را تزیین کردی صورتش رو با پارچه خوش نکن. فان الخرقه تشرب ماء الوجه، این آب صورت را میخورد و اون جلا و شکوه را از بین میبرد. خب اینا یه سلسله دستورات ارشادی است. لذا مرحوم شیخ این روایت اول را بازگو نکرد. روایت دوم که مرحوم کلی نقل کرده است عن ابن ابی عمر عن رجلین، گذشته از اینکه قبل از ابن ابی عمر کسانی هستند که مردن وسوق شد نباشن، اما مرسل بودنش هم هست. انا ابی عبدالله علیه السلام قالت دخلت ماشدتون الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لها هل ترکت عملک او اقمت علیه. حضرت فرمود که اون کار قبلی رو داری ترک کردی. عرض کرد یا رسول الله انا اعملهو، من اون کار رو دارم. الا ان تنهانی ان فانتهی ان، مگر اینکه نهی کنی من منتهی بشم و انجام ندم. حضرت فرمود افعلی، نه این کار انجام بده. این امر در مقام توهم حضرت، یعنی محذوری ندارد. نه اینکه افعلی امر باشد که از اون وجوب یا استحباب استفاده میشود، چون امر در مقام توهم حضرت بیش از جواز از او استفاده نمیشود. فإذا مشت، وقتی شانه زدی، فلا تجلل وجه بالخرق فإنه یذهب بماء الوجه ولا تصل الشعر بالشعر. حالا که مشاطه گری میکنی صورت را با کهنه با پارچه مثلا پاک نکن، تمیز نکن، برای اینکه اون شکوه صورت را این برد، ماء وجه را این برد. مای وجه یعنی آب رو دو قسمه، یه مای وجه ظاهری است یعنی اون تراوت، یه مای وجه باطنی است که میگوین اگر کسی مزاح کرده و اهل شوخی بود، در با دیگری اهل بذل و اینها بود، گفت این آبرو رو میبرد، یعنی اون حیثیت معنوی را کم میکند. یا بیان نورانی است امیر سلام الله که در نهج البلاغه دارد که فبود ما او وجهه جامدون، آبروی تو منجمد است، ببین که این آبرو رو بشه که میریزی. اگر بالاخره انسان که خجالت کشید عرق میکند، این هم آبروی اوست. فرمود که ما او وجهه که جامدون، مواظب باش ببین که این رو کجا آب میکنی و کجا میریزی. اگر به صورت عشق در آمد این دلله که خب توبه لکه به حسن ما، اگر در جامعه بی جا ریختی که بدا به حال. خب اما در این زیر آمده است که ولا تسل شعر به شعر، مشاط گری میکنی اب ندارد، ولی مو را به مو وصل نکن، موی زن را به موی وصل نکن. این روایت مطلق است، موی زن را به موی انسان دیگر وصل نکن، یا موی زن را به موی حیوانی مثل بز وصل نکن. چون یه بحث بود درباره پشم که خواهد آمد، یه بحث در معز است، بز است که موی او را با موی زن وصل میکنن. یه وقت است که نه، موی زنی را به موی زن دیگر وصل میکنن. یه زنی سرش کم موست، برای اینکه نشون بدهد که موی سر او کم نیست، موی زن دیگر یا موی بز را ضمیمه موی سر میکنن. خب حضرت فرمود این کار را نکن. ظاهر این روایت من است، اما سیاقش سیاق ارشاد است یا کراهت. برای این که فرمود وقتی شانه میزنی صورت طرف را با پارچه خوش نکن، یا مثلا جلا نده، برای این که این ماء وجه را میبرد، یعنی تراوت را میبرد، این حکم ارشادی است. اونگاه ولا تسل شعر به شعر، آیا حکم الزامی به تحریمی است؟ اثباتش آسان نیست، ولی بحث به ظاهر من است و مطلقم هست، اختصاصی به تدلیس هم ندارد. فبود این کار را نکن، ظاهرش مطلق است. چون دو طایفه روایات در بین هست، یک طایفه تجویز میکند، یک طایفه ظهورش تدلیس است، اونگاه از این روایت دو قصه استفاده میشود، دو مطلب استفاده میشود. یکی این که فی نفسه جائز است، منتها مکروه است چنین کار، و یکی اینکه اگر در مقام تدریس بود محرم است. پس فعلا این روایت ظاهرش من است بالقول المطلق. بله، همه الان احتمالی که گذشته شد همین است که گفته شد، به اینکه ظاهر این روایت من است بالقول المطلق ناظر به همین. خب روایت سوم این باب که مرحوم کرینی نقل کرده است، این است که این اون اشکال روایت های قبلی را که مرسله و اینها باشد ندارد. سئل ابو جعفر علیه السلام، از وجود مبارک امام باقر سوال شده است، عن الغرام التي تزعها النساء في رؤوسهن يسهلنه بشعورهن. غرامل همون پشمهایی است که اینا برای اینکه موی سرشون رو برجسته نشون بدن این کار میکنن. از حضرت سوال کردن این غرامل را و این صوف را در سرشون قرار میدن به وصل موشون بکنن. حضرت فرمود که لا بأس علی المرأه بما تزینت بهی لزوجها، اگر این کار را برای همسرش میکند عیب ندارد. خب آیا این کار فی نفسه حرام است ولی برای تزیین برای همسر جایز است؟ این که نیست، این کار ممکن نیست، چون تزیین المرأت لزوجها نمیتواند به عملی که فی نفسها حرام باشه بی نفسها حرام باشه انجام بگیرد. کاری که فی نفسه جائز است به عنوان تزیین رواست، نه کاری که فی نفسه حرام است. پس این کار فی نفسه حرام نیست. چون فی نفسه حرام نیست، این زن میتواند برای مجالس زنانه همچه کاری انجام بده. لا بأس على المرأة بما تزینت بهی لزوجها. اونگاه سعد اسکاف میگوید من به امام عرضه امام جعفر رسالان رسوندم که بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الواصلت والموصوله. به ما رسیده است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم واصله را لعن کرد، موصوله را هم لعن کرد. واصله اون زنی است که وصل میکند، موصوله اون زنی است که وصل میشود. این شخص خیال کرده که منظور از این واصله یعنی زنی است که مشاطگری میکند، موها را با قرامل و مانند آن قرامل را با مو وصل میکند. حضرت فرمود لیسه هنالکه، این اون نیست که تو خیال کردی. واصله ای که حضرت لعن کرده است عبارت از این است: انما لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الواصلت التي تزنی في شبابها فلما كبرت قادت النساء الى الرجال فتلک الواصله والموصوله. خب این از بحثی که میشه خارج. روایت چهارم این باب که اون مزمر است: قال سألت عن امرأة مسلمة تمشه طول عرائسه لیسه لها معیشتون غیر ذالکه وقد دخلها زیغون. سوال کرد یه زن مسلمانی است که مشاطگری دارد و راه درآمدی هم غیر از این ندارد، الان مشکل شرعی پیدا کرد، نمیدونه این کار جایز است یا نه. حضرت مثلا گفته باشد لا بأسه ولیکن لا تصل شعر به شعر، مو رو با دیگه وصل نکند. اینم نظیر روایت دوم دلالت میکند بر مرء مطلق از وصل مو به مو، خواه موی زن به موی زن دیگر، خواه موی زن به موی معز و امثال ذلک، موی حیوان. روایت پنجم این باب عبدالله ابن حسن که اینم مزمر است میگد من سألت عن القرامل. قرامل همون چیزی بود که در روایت سوم گذشت. حضرت همود و مل قرامل، منظورتون از این قرامل چیه؟ قلت صوفن تجعلهن نساء فی رؤوسهن، پشمیست که زنها دو سرشون میذارن به اینکه اون کمبود مو رو جبران بکنه یا علل و عوامل دیگر. قال اذا کان صوفن فلا بأسه و این کان شعرن فلا خیر فیه من الواصلت و الموصوله. اگر پشم باشد عیبی ندارد، ولی اگر مو باشد خیلی درش نیست. خب لسانش هم لسان نهی نیست، ارشاد است، حد اقل مقصد کراهت ثابت بکند. اما اینکه فرمود اگر مو باشد عیب دارد، حتی موی حیوان مثل بز، یا نه اگر مو باشد عیب دارد، منظور موی زن هست. موی زن بودن چه عیبی دارد؟ اگر عیبش این است که نامحرم است، خب باز اخصی از مدعاست. حالا اگر موی یکی از محارم را به موی خود وصل کرد که شوهرش بتواند هر دو قسمت را نگاه کند، یا اگر مردی دارای دو زن بود یکی از اینها موی دیگری را به موی خود وصل کرد که باز برای شوهر نگاه به این موهای واصل و موصول محظوری ندارد، پس بنابراین این کار فی نفسه حرام نیست، مشکل خارجی دارد. بر تقدیر این روایت نظیر روایت دوم و نظیر روایت چهارم نیست که بالقول المطلق لسانش نهی باشد. روایت دوم و روایت چهارم دارد که وصل شعر به شعر ممنوع است، اما این دارد و امکان شعرن فلا خیر فیه. روایت پنجم که مرسله مرحوم صدوق است این است که قال علیه السلام لا بأس به کسب الماشته مالم تشارت و قبلت ما توتا. مشات اینا که شانه میکنن بالاخره سالون آرایش داره آرایشگره، کس اینا عیب نداره مادامی که اول شرط نکنن که ما چقدر میگیری و اگر چیزی رو طرف به اینها داد قبول بکنن دیگه، با معاکسه نکنن، چونه نزنن، این مال کسبشون. اما خود کار فرمود ولا تسل شعر المرأته به شعر امرأتن غیرها، ولا تسل یعنی وصل نکند موی زن را به موی زن دیگر، وصل نکند. و اما شعر المعز یعنی موی زن را به موی بز بخواد وصل کند، فلا بأس به ان توسله به شعر المرأه، ولی موی زن دیگر را به موی این زن وصل نکن. خب این برای چیست؟ اگر برای آن باشد که نگاه به موی زن حرام است، این در حال اتصال است، نه موی زنی که حالا از سرش جدا کردند و اصلاح کردند. مرحوم نراقی همطور قبلا اشاره شد و امثال نراقی، اینا کسانی هستند که رو استصحاب حرمت نظر فرمایشون این است که اگر زنی مو سر خودش کوتاه کرده بازم نمیشود اون مو رو نگاه کرد، برای اینکه این مو قبلا حرمت نظر داشت الان کماکان. ولی ظاهر نصوص که دارد شعور هنه و مانند اون موی متصل است، مو که منفصل شد دیگه موی زن صادق نیست. بر فرضی که موی منفصل مثل موی متصل باشد، حالا اگر اون زن محرم این زوج باشد که محظوری ندارد، یا حالا اصلا این زنی که موی سرش کم هست موی زن دیگر را به موی سر خود وضع کرد، مقنعی سر او و جز زنها کسی نمی بیند، پس این دلیل اخصی از مدعاست. خود این کار فی نفسه معلومش حرام نیست، چون اگه حرام باشد لازمه شنید که زن نتواند موی زن دیگه ببینه، فی نفسه حرام نیست. خب روایت هفتم این باب که مرحوم صدوق در معان الاخبار نقل میکند این است که علی ابن قراب میگوید که من از وجود مبارک امام صادق ان آباهی نقل میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم النامسه والمتنمسه والواشره والمتشره والواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. صدوق میفرماید به این که علی ابن قراب اینا رو معنا کرده، گفته نامسه التی تنتف الشعر، اون زنی است که مو را از صورت می کند، یه حلق است، یه تقصیر است، یک نطف که کار زنها نطف و شعر است. متنسمه التی یفعل ذلک بها، این زنی که به آرایشگاه می رود این متنسمه است، اون صاحب آرایشگاه نامسه است، این متنمسه است. متنمسه این زنی است که مراجعه کرده، نامسه اون زنی است که این زن را اصلاح میکند. واشر التی تشر اسنان المرأه و تفلجها، این دندونهای به هم بسته رو باز میکند و تنظیم میکند و تنظیف میکند و تحددها و تیز میکنند. ول موتشر اون زنی است که یفعلو ذلک بها، بعضی دندونهاشون مشکل دارد، بعضی موی سرشون مشکل دارد، اون زنی که این دندونها را تنظیم و تنظیف و تیز میکند صاف میکند اون میشود واشره، این زنی که دندون او را اصلاح میکنند خود این زن میشه موتشره. والواصله التي تصل شعر المرأه به شعر امرأة غيرها، والمستوصله التی یفعل ذلک بها، اون زنی که موها را وصل میکند میگن واصله، زنی که موی سرش رو وصل کردن میشه مستوصله. ول واشم التی تشم وشما فی ید المرأه و فی شیء من بدنها و هو ان تغرز یدیها او زهر کفها او شیء من بدنها ابرتن حتی یؤثر فیه ثم تحشوه بالکهر او بالنوره فتخزر رو. این خالکوبی کردن با سوزن مقداری از بدن رو سوراخ کردن، بعد سرمه یا ماده دیگر که سبز رنگ است ریختن و این خالها رو نشون دادن. این کار خالکوبی رو میگن وشم. واشمه چنین زن است، مستوشمه التی یفعل ذلک بها. خب اینها تفسیری است که علی ابن غراب کرده، این به عنوان یک امر شخص لغوی لغت شناس این الفاظ معنا کرده، البته حجیتی ندارد اینها. لکن در روایت آمده است که نامسه و متنمسه، واشره و متشره، واصله و مستوصله، واشمه و مستوشمه ملعونه. از لعن آیا حرمت استفاده می شود یا صرف مرجوعیت است اهم از حرمت یا کراهت، اون بحث دیگری دارد. اگر هم حرمت دلالت بر حرمت بکند ظهورش قوی نیست، اونگاه روایتی که دلالت بر جواز می کند باعث می شود که این لعن هم بر مطلق مرجوعیت است که کراهت خواهد. روایت هشتم این باب که آخرین روایت است، آن است که عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله بن حسن ان علی بن جعفر ان سأل اخاه موسی بن جعفر السلام ان المرأه تهف الشعر من وجهها قال لا بأس. زنی است که موی صورت خودش میکند، یعنی نطف میکند، دیگه به آرایشگاه نمیرود، عیب ندارد. خب این دیگه از بحث بیرون. روایات این مسئله ملاحظه فرمودید که چند طایفه بود. بعضی ها بالقول المطلق معنی کردند، نظیر روایت دوم و چهارم که دارد که وصل شعر به شعر ممنوع. خب با چنین اطلاقی نمیشود بستر چنین اطلاق فتوا داد که وصل شعر به شعر ممنوع است. برای چی ممنوع است؟ مطلقا ممنوع است. ولو به موی بز وصل بکنه، به موی حیوان وصل بکنه، یا به موی محرم وصل بکنه، یا وصل بکنه در حالی که احدی هم او را نمیبینه، این که تعبد محض نیست. این بعید چنین اطلاق داشته باشه. لابد در موردی است که محظور دارد، مثل این که با موی نامحرمی واننده. خب اگه موی نامحرم هست اونم اخصی از مدعاست. اگر موی زنی به موی یکی از محارم زوج، حالا یا از ارحام اوست یا همسر ثانی اوست، اگر وصل بکند از جد محظور ندارد. پس روایت دوم و روایت چهارم که وصل شعر به شعر را مطلقا منع میکند، این طایفه اولاست، باید هم بشود بر جایی که اون وصل محظور دارد یا برای تدلیس است که در ماده تصرف کرده، یا همین بر کراهت بشود که در هیئت تصرف کرده. دلیل بر اینکه باید در هیئت تصرف کرد همین بر کراهت کرد چیست؟ دلیل به اینکه در ماده باید تصرف کرد چیست؟ دلیلی که در هیئت تصرف میکنیم این است که در روایت سوم این باب این بود که فهمت به اینکه لا بأس علی المرأه به ما تزینت بهی لزوجها، این روایت اسکاف این است. به نحو مطلق زن میتواند این کارها را با موی سرش و مانند آن انجام بدهد، حالا با موی سرش یا با صورتش یا با سایر اعضای بدنش، چون به نحو مطلق فهمت لا بأس علی المرأه به ما تزینت بهی لزوجها. اونجایی که وصل شعر به شعر ممنوع است یا حمل بر کراهت می شود یا حمل بر تدلیس، اونجایی که تدلیس باشد ممنوع است. تدلیس هم در صورت تزاحم حقوقی است، وگرنه تزاحم حقوق نباشد که تدلیس نیست. اگر اون بیانی که مرحوم شیخ دارن که برای زیادی رغبت است، اون تدلیس نیست، چون ایشون فرمودن اونجا که طرف میداند این شی کالا این کالا فرون کمال را ندارد یا فرون عیب دارد، منتها را به وسیله روشن کردن فضا و پشت ویترین گذاشتن و با کاغذ زر ورق عرضه کردن رغبت خانه خواهنده را بیشتر کردن، در حالی که خواهنده مشتری میداند که این شی این وصف را داراست. اینا که تدلیس محرم نیست. جا محرم که باشه حالا وصلم نکند حرام است. باید ببینیم خود این کار فی نفسه حرام است یا نه. اگه نامحرم باشد خب موی اصلیش هم نشون بده محرم است، تزیینم نکنه محرم است. خب پس از این که در روایت سوم روایت سعد اسکاف فرمود به این که لا بأس علی المرء بما تزینت به لزوجها، معلوم می شود که اون وصل شعر به شعر یا هم بر کراهت می شود یا در صورت تدلیس است. چه اینکه روایت پنجم این باب که دارد که و این کان شعرن فلا خیر فی، لسانش لسان من به حرمت منصورت نیست. اما روایت ششم این باب که ناظر به کسب بود فرمود به اینکه لا بأس به کسب الماشت مالم تشارد، معلوم شد کد این کار فی نفسه حلال است. اگر مشاتگری فی نفسه حرام بود خب کسبش هم حرام بود. در تلیه بحث اشاره شد که ما از حرمت کار پی به حرمت کسب میبریم، از حلیت کار پی به حلیت کسب میبریم، و همچنین به عکس از حرمت کسب پی به حرمت کار میبریم، از حلیت کسب پی به حلیت کار میبریم، در صورتی که این امر و نهی به متن معامله متوجه باشد، نه نظیر بیع وقتا ندا باشد. از این که مشاطگری اون وقت رایج بود و همین کار را میکردن، مو را به مو وصل میکردن، قرامل میداشتن، نطف میکردن و تزیین میکردن زنها را برای شوهرهاشون، این کار فرمود عیب ندارد، این کسب عیب ندارد، مثلا میشه خود این کار فی نفسه حلال است دیگر. منتها این کسب عیب ندارد مادامی که شرط نکند و قبلت ما توتی، نگه من اینقدر میگیرم، چون خود این کار همی که اول قرار میذارم باعث حتی است. بعضی از کارهاست که معماری بنایی بعد این کارها را به ما گفتن به این که وقتی میخواهید وارد عمل بشوید هرگز بدون قرارداد به مقاطعه که قطع بکنید، بدون مقاطعه که حرف آخر رو زده باشید وارد نشوید. لا تستعملن نه اجیرن حتی تو قاطعه، این روانیست مکروه هست. اصولا انسان یک کاری رو انجام بدهد بدون مقاطعه، مقاطعه یعنی حرف قطعی رو بزنن. خب اگه معماریست بنایست بمانند برای که آخر اختلاف نشه. حالا اگر یه وقتی آدم آمد این کار رو نکرد، این عقد اجاره باطل نیست، از اجرت المسمى به اجرت المثل تبدیل می شود. آمده گفت این خانه رو برای من بساز و نگفته چقدر من بهت میدم، خب باید اجرت المثل بپردازه. این طور نیست باطل باشه، ولی بعد اختلاف هست، مشکلات هست، نگرانی هست. درباره بعضی از امور به مستأجر گفتن وقتی که این کار رو میخوای انجام بدی از اول نگو من چقدر بدم، به مؤجر گفتن هر چه به تو دادن بگو خدا برکت بده. یه وقتی آدم میرد یه کاری انجام میده، خدمات برقی داره، به این مهندس یا به اون برقکش میگه آقا وقتی بیای این اتاق ما رو برق کشی کنی چقدر میگیری، این هم شایسته است که مستأجر بگوید چقدر بدهم و هم وضع مؤجر مشخص است که خدمات ارائه میکند. یه وقتی میری سلمانی، اصلا گفتم وقتی رفتی سلمانی نگو چقدر میدم، و سلمانی هم هرچه دادن به خدا برکت بده، چون انسان با این کارها هم سبک میشه، هم این صاحبان این اصناف و حرف اهل چونن، رها نمیکنن آدمو. چون اونا اهل چونن، به اونها گفته شد به اینکه هر چه دادن بگید خدا برکت بده، و چون این کارها کارهای نازل است، انسان از اول تهی کند قرار داد کند، این مطابقه با شأن انسان نیست، اینا کارهای ارشادی است. اونم بهتر، این راحت تر طرفین مشخص میکنه دیگه، مخصوصا در این گونه از امور مشخص میکنه، چون دولت کارشناسی میکنه بالاخره دیگه. از اتحادیه اون صنف، خبرهای اون صنف حضور دارن، نمایندگان اون صنف حضور دارن، خصوصیات را ارائه میکنن، کارشناسی میکنن، بعد میگن این کار، این خدمت در قبالش این مقدار موز مطرح است. خب بنابراین این دو توجیه که مرحوم شیخ کردن توجیه خوبی است، دیگران هم تا حدودی پذیرفتن که فرمودن لا بأس به کسب الماشته مالم تشارت، نگه چقدر میگیرم، یکی و قبلت ما تو تا هر اندازه که به او دادنم بگیرن. این هر دو قید را در این روایت به اون صاحب کار زدن که اول شرط نکنه من این مقدار میگیرم، و هر چی هم دادن به خدا برکت بده. افراد عادی هم بالاخره وظیفه‌شون رو میدونن. این اجرت المثل مشخص است، چون اگر از اول بخواد شرط بکند چونه از اول شروع میشود، اونم که به این زودی قانع نیستن. پس این روایت ناظر به کسب است. نه بحث اخلاقی دیگه، چون وقت پیداست که حکم ارشادی است دیگه. اما ولا تسل شعر المرأته به شعر امرأت غیرها، خب این روایت تفصیل میداد اون روایت دوم و چهارم را، در اونجا مطلق شعر، وصل شعر به شعر معنی شده، این دارد شعر موی زن را به زنیگه وصل نکند، و اما موی زن را به موی بز وصل بکند عیب ندارد که جواز نظر دارد. موی زن را به زن دیگه وصل نکند اگه برای نامحرم بودن باشه، که این دلیل اخصی از مدعاست که برخی ها گفتن به این که برای نامحرم بودن نیست، برای این که نست که انسان حرام گوشت، موی بدن او اجزای حرام گوشت، این زن اگر بخواهد موی زن دیگر را وصل موی خود بکند که با اون میتونه نماز بخونه. این چند تا اشکال داشت، صغرن و کبرن. اولا اون ادله حرام گوشتی منصرف است از انسان، وگرنه خب حالا کسی رفته سلمانی موی سرش رو کوتاه کرده، مقداری از موی سر او ریخته به لباس دیگران، این که نظیر موی گربه و اینها نیست که ای کسی با این مو نماز بخواه نمازش باطل باشه که، این منصرف است از انسان. این یکی. بر فرض هم باشد خب این اخصی از مدعاست، این موقع نماز بر میداره، ما ببینیم خود این کار فی نفسه جایز است یا نه. حالا اگر یه حیوان حرام گوشتی بود با موی گربه، مگر حرام است که انسان زنی موی سر خودش با موی نرم بعض از گربه ها و تزیین بکنه؟ این که حرام نیست، خب موقع نماز بر میداره. برابر این دلیلی بر معنی نیست. خب پس ظاهر روایات یک طایفه من بود، ظاهر طایفه دیگه نظیر اسقاط افکار جواز بود. حالا یا باید که بر کراهت حمل کرد، یا در خصوص مورد تدلیس حمل کرد که تضامن حقوقی است. مطلب دیگر این که ما از این روایت ششم که مرسله مرحوم صدوق است، بر فرض مستدم باشد محذوری ندارد، این که فرمود لا بأس به کسب الماشته مالم تشارد، میگد که اگر چون چه اونها چونه بزنند و مما اهل مماکسه باشند و اگر چیزی به اونا دادن قبول نکنند و اضافه طلب بکنند، حد اکثر این کار مکروه است، نه مشاطگری مکروه است. این که میگوید لا بأس به کسب الماشت مالم تشارد. حالا اگر زنی این حرفه را آشنا بود، با موی سر خودش این کار کرده یا با موی سر محارم خود این کار کرده که کسبی نیست، این دلالت نمی کند برای که مشاطگری مکروه. که پس صرف این که این کسب را فرمود مکروه است دلیل نیست برای که این کار مکروه است. در حجامت هم همینطور آمده، اون همه ادله‌ای که در ترغیب به حجامت هست معذالک کسب حجام را مکروه دانسته. خب کراهت کسب غیر از کراهت خود کار است. اما مطلبی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که وشم اطفال یعنی خالکوبی بچه ها این بدون شبهه نیست، برای اینکه یک ایزای بدون مصلحت است، این فرمایش هم مثل فرمایش قبلیشون ناتمام است. برای اینکه این ایزا برای مصلحت اوست در آینده، خب مگه سوراخ کردن گوش بچه با اشک او همراه نیست؟ مگه دردش نمیاد؟ مگه گریه نمی کنه؟ بخواد در بزرگی گوشواره در گوش بگذارد که مقدورش نیست، مگر اینکه در خردسالی گوشش سوراخ بکنه. یا برخی از اقوام و نژادها زینتی در کنار بینیشون میذاشتن، خب این که انف را سوراخ میکردن، این که گوش را سوراخ میکنن، برای آن است که زینت این بچه زمان بلوغ در این است که گوشواری در گوش داشته باشد. حالا اگر همین خالکوبی و وشم باعث زینت دست او شد در بزرگسالی، این چه عیبی دارد؟ و هر یک کاری مختصر ایزایی است برای مصلحت او، و در این چون برای مصلحت اوست، برای زینت اوست، این که نمیتواند ممنوع باشد. که پس این چند تا فرمایشی که مرحوم شیخ داشتن، یعنی اون اضافه رغبت را تدلیس دانستن، ناسواب است. وشم کودکان را، خالکوبی دست کودکان را ایزا ناروا دانستن ناسواب است. البته مقداری که سیره عقلای همون منطقه بر این باشد، خارج او خوب شد مشکل داشته باشد، ولی وقتی سیره عقلا بر این است که گوش دختر بچی رو سوراخ میکنن گرچه به دردش میاد و مینالد برای زینت آیندهش، حالا ممکن است این مقداری هم وشم و خالکوبی داشته باشن برای زینت آیندهش، منتها زینتی بود باشد که اغلا او رو زینت بدنن، کار لغو محض. فتحصل که مشاطگری، تزیین و مانند آن در صورت تزاحم حقوقی که تدلیس باشد، این کار فی نفس حرام است. وقتی حرام شد پس در فضای شرع این کار بیخاصیت است. وقتی بیخاصیت شد انسان این کار انجام بدهد، در قبال پول بگیرد، یعنی یک کاری انجام داده که انتفاع او حرام است، بعدم دارد پول میگیرد. حالا آیا این تدلیس نظیر تجسیم است، کسی بیخاصیت است، یا خاصیت‌های بعدی رو دارد؟ در جریان این شی بالاخره وقتی حال این کار رو کرده، یه زینت و غلایی است، از این زینت، از این گونه از بهره برداری، از این به هیچ وجه اگر نشود بهره برداری کرد، این زن با دستش بپوشونه، خب بله این بهره برداری ندارست. اما اگر نظیر مجسمه بود که ساختنش حرام است، نگهداریش حرام نبود، پس بهره برداری هست، بهره های بعدی مشروع هست، ساختنش حرام است. حالا اگر کسی این کار را کرده چون چنین بهره ای رو نمیتواند ببرد، بنابراین این کار بیفایده است. وقتی بیفایده بود در قبال لاشی دارد پول میگیرد. وقتی شریعت اسلام چیز رو تحریم کرده، یعنی این بهره قدغن است، نمیشه این بهره رو برد. وقتی این بهره قدغن شد پس این شی بیفایده است. وقتی بیفایده شد اکل مال در برابر او اکل باطل است. حالا یه امور جزئی که به مسئله مکاسب برمیگردد نه مسائل علمی، اونها دیگه طرحش لازم نیست. حالا انشاءالله به خواست خدا بعد از دهه عاشورا. الحمدلله رب العالمین.